أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در قسمت 44 با اقسام ظهور، یعنی ظهور تصوری و ظهور تصدیقی آشنا شدید و راه احراز ظهور رو هم ظهور تصوری هم ظهور تصدیقی دیدید. تأثیر قرینه بر ظهور هم ازش بحث کردیم که قرینه بر ظهور تصوری هیچ تأثیری ندارد، اما قرینه متصل ظهور تصدیقی را در حقیقت از بین میبرد و به عبارت بهتر مانع از تحقق ظهور تصدیقی است، مگر بر اساس همان قرینه. و اما قرینه منفصله را البته باید بهش رسیدگی بکنیم و بررسی بکنیم. در قسمت 45 مسئله حجیت ظهوره، یعنی بنابر فرض اینه که کلامی ظهور تصوریش کامل شد و حال متکلم هم نشانگر این بود که او اراده کرده، همین معنایی که عرض کنم که در کلامش به نحو ظهور تصوری به ذهن ما آمد، یا بر اساس قرینه‌ای که در کلامش آورده بود ظهور تصدیقی هم پیدا شد. حالا میخوام ببینیم که آیا این کلام حجت است، معتبر است یا معتبر نیست. معتبر است به این معنا که اگر بهش عمل کرد معذور است، اگر خلاف واقع در اومد. اگر بهش عمل نکنه و موافق با واقع باشد، این ظهور در حقیقت منجز است و باید واقع را طبق این ظهور می آورده. حالا اگر نیاورده پس معذور نیست. این محل بحث ماست در حجت ظهور. و دوباره همین اشاره بکنم بد نیست که بحث ما در ادله زن نیست. ظواهر خودش یکی از ادله زنیه. معنیش اینه که آیا شارع مقدس الله سبحانه و تعالی ما را متعبد به ظواهر کرده یا نکرده؟ این خلاصه مسئله ما اینه. میخوام بگیم ظواهر حجت. خب برای ورود به این مسئله جا داره که یک گریزی بزنم به آن بحثی که شما در بحث دلالت در مقدمات مباحث الفاظ اونجا خوندید. خاطرتون هست در صفحه 49 اونجا گفتیم که کلام یا دلالتش بر مراد قطعیه میشه نص، یا دلالتش بر مراد ظنیه میشه ظاهر. همینه که محل بحث ماست که ما بگیم ظواهر حجته، یا اینکه دلالت نداره میشه مجمل. اونجا اشاره کردیم به این مسئله. اگر دلالت کلام نص باشد که خب یعنی قطع به مراد پیدا کردیم و ما گفتیم که از قطع باید تبعیت کرد، در ادله قطعیه گفتیم که باید تبعیت بکنیم، پس ما با نص هیچ مشکلی نداریم. اگر هم مجمل شد، مجمل یعنی اینکه در حقیقت ما نه قطع داریم به مراد متکلم و نه حتی ظن داریم، ولو به نحو ظن نوعی، هیچ کدام، درست، بلکه چی؟ بلکه کشفی اصلا در مجمل پیدا نمی شود. مثل کلامی بگیم ایتنی بالعین، برای من عین بیارید. خب عین لفظ مشترکه، نمیدونیم مراد از این عین چیه، کدوم یکی از معانیشو در حقیقت مراد است. این میشه مجمل. مجمل همچون کشفی ندارد، نه قطعی نه حتی به نحو ظنی ولو ظن نوعی، این پس حجیتی توش نیست. پس بحث در نص نداریم، نص اگر باشد لازم الاتباع است. بحثی هم در مجمل نداریم، باید توقف بکنیم تا روشن بشود. اگر روشن هم نشود باید بریم ببینیم مشکلمونو در جایی که در حقیقت لفظ واضح نیست و روشن نیست چه کار بکنیم، که میره بحث اصول عملی انشالله. اما گاهی موقع لفظ بر معنای مراد با لحاظ حال متکلم ظنی و دلاله، یعنی مراد متکلم را به نحو ظنی به ما نشون میده، که البته گفتیم که این ظنم که میگیم ظن نوعی است، ظن شخصی رو کار باش نداریم. سوال این است که آیا این کلامی که ظاهر باشد که احتمال خلاف درش میرود، آیا حجت است یا حجت نیست؟ این موضوع بحث ما در قسمت 45 کتاب الاساس، حجیت الظهور، یعنی آیا این ظواهر حجتن یا حجت نیستن. خب مدعای ما اینه، میخوایم بگیم ظواهر حجت هستن، ظواهر الفاظ حجت هستن، این مدعای ماست. دلیلمون چیه؟ دلیلمون سیره عقلاست. خب سیره عقلا هم که سابقا خوندیم، لذا سابقا سیره عقلا رو مقدم کردیم که در یه همچین مباحثی بتونیم ازش استفاده بکنیم. خاطرتون هست در ادله قطعیه یکی از مباحثی که داشتیم بحث عرف و سیره بود. در صفحه 224 اونجا سیره عقلا رو خوندید که معاصر با زمان معصوم علیه السلام باشد، شارع ردی نکرده باشه، به نحوی که امضای شارع برای این سیره ثابت بشود، میگیم چی؟ میگیم به این سیره میتوان در حقیقت استناد کرد. این دلیل ما بر حجت زوائرم از همین سنخه. یعنی میخوام بگیم سیره عقلا وجود دارد. بر چی؟ بر این که به زواهر میشود عمل کرد. این دلیل دو مقدمه قطعی دارد. اولین مقدمش اینه که سیره عقلا این است که در مقام افاده مراداتشون چیکار میکنند؟ به دوال زنی، یعنی به عبارت دیگه به ظواهر عمل میکنند، یعنی دنبال دلالت قطعی و نص نیستند. بین عقلا امتحان کنید تا برید به بازار، برید در محاکم، برید در عرض کنم خدمت شما که معاشرات مردم، معاملاتشون، تعاملاتشون با همدیگه ملاحظه بکنید. برید همه اینا وقتی که یک دال لفظی مثل میاد ولی که ظنی باشن دیگه به احتمال خلاف این با واقع اعتنا نمی کنند. پس یعنی مقدمه اولا این است که عقلا به احتمال خلاف اعتنا نمی کنند وقتی که یک دال لفظی می آیند. مقدمه دوم اینه که این سیره در زمان شارع بوده، شارع از او رد نکرده، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ائمه علیهم السلام از او رد نکردند، درست شد؟ بلکه به عکس اعتماد هم کردن بر همین ظواهر. میبینید که بر اساس همین ظواهر پاسخ میدادن به مردم، سوالشون رو تفسیر میکردن، به اقرارهاشون اخذ میکردن و مانند اینها به شهادتها اخذ میکردن. پس معنیش اینه که این سیره، سیره ممزاتیه، یعنی سیره ایست که شارع اون رو رد نکرده. پس به ظواهر استناد میکنیم در اثبات حکم شرعی. یعنی چی؟ یعنی میگوییم الله سبحانه و تعالی ما را متعبد کرده است به عمل به ظاهر و مکلف معذور نیست اگر عمل به ظاهر را ترک بکند، بلکه عمل وفق ظاهر لازم است. هر مقتضایی داره ظاهر باید بهش اخذ بشود. و این سیره عقلایی هم مال اونجایی نیست که ظن بالفعل به وجود بیاید، یعنی یک کسی بگه برای من الان ظن به وجود آمد میخوام عمل بکنم. نه، شما چه ظن شخصی به وجود بیاید یا ظن شخصی به وجود نیاید باید به این عمل بکنید. اشاره به چه بحثی دارم؟ اشاره به این دارم که شما در صفحه 240 اونجا دیدید که گفتیم ظن تقسیم میشه به نوعی و شخصی. ظن شخصی حالت نفسی شماست، اعتقاد راجعی که در نفس شما هست با احتمال خلاف، و ظن نوعی عبارت از اون سببیه که اقتضای ظن رو داره برای غالب مردم. و ما اینجا میگیم سیره عقلا بر همین ظن نوعی است. یعنی اگر یک کسی گفت من از این کلام شارع ظن پیدا نکردم، گفت شارع درسته گفت افعل این کار رو انجام بده ولی من ظن به وجود پیدا نکردم، اینجا نمیگیم که خب شما ظن به وجود پیدا نکردی خب پس حجت نیست بر شما، اینجوری نمیگیم. میگیم ظن شخصی شما ملاک نیست. نوع مردم وقتی برایشان افعل گفته میشود ازش چیکار میکنن؟ ازش وجوب میفهمن. نوع مردم ملاک است در ظواهر، نه شخص، درست شد؟ لذا عقلا قبول نمی کنن. اگه یک کسی گفت چرا حرف مثلا رئیستو گوش نکردی؟ چرا حرف مولاتو گوش نکردی؟ بگه خب من زن حاصل نشد وقتی ایشون به من گفت این کار رو انجام بده، به وجوب زن حاصل نشد. میگن یعنی چه؟ شما باید ایشون گفته افعل دیگه عذری نداری دیگه، همین ظاهرش در این وجوبه، همه ازش وجوب میفهمن، درست شد؟ پس اینم نکته بعدی، در ظواهر ملاک ظن نوعی است نه ظن شخصی. اینو خیلی ها نمیدونن و در مقام استنباط خدا نکرده ممکنه خطا براشون حاصل بشود مبتدعین، یا فکر بکنن که حالا چون برای من ظن حاصل نشد پس من دیگه به این مثلا دستور مولا عمل نمی کنم، چون من ظن پیدا نکردم که این یک دستور الزامی باشد. نه خیر، شما باید به مفهوم عرفی، به آن چیزی که عرف میفهم احمد و همچنین عمل میکند، به همون عمل بکنید. اینو بهش میگن اعتبار ظواهر از باب ظن نوعی. خیلی خب، این تمامه تا اینجا. یک مطلب باقی مونده در بحث حجیت ظواهر، اونه که در پایان صفحه 253 اشاره کردیم که قرینه منفصله اصلا در ظهور، چه ظهور تصوری که هیچی، در ظهور تصدیقی هم تأثیر نداره. اگه یادتون باشه مثال زدیم به اکرم العلماء، گفتیم اکرم العلماء ظاهر است در وجوب اکرام همه علماء، این ظهورش تحقق پیدا کرد، گفتم مثل یه واقع تاریخیه دیگه عوض نمیشه. پس قرینه منفصله میاد چی کار میکنه؟ گفتیم قرینه منفصله که میاد ظهور رو به هم نمیزنه، مقابل حجیت ظهور اون عام وای میسته. اگه یه لا تکرم نحویین منفصلا آمد، میاد و حجیت اون ظهور عام از بین میبره، نه ظهور عام از بین میبره. درست شد؟ این چیزی بود که وعده کردیم که بهش میرسیم در صفحه 253 و الان در پایان 258 بهش میرسیدیم و میخوام توضیح بدیم اینو. وقتی کلامی ظاهر شد مثل یک عام، دیگه ظاهرش همین است، این ظاهر حجته، مگر اینکه یک حجت اقوایی بیاید. فرض بفرمایید که مولا میفرماید اکرم العلماء، ظاهرش اینه که همه علما رو اکرام کنید و این ظهورم حجت شد بر اساس همین که گفتیم که ظواهر حجتن. بعدن شما میبینید که مولا میفرماید که لا تکرم نحویین، نحویین رو اکرام نکنید، اونم ظهورش حجته، ولی چون خاص است، درست؟ اون خاص است، خاص به عنوان قرینه مقدم میکنن، حجیتش رو مقدم میکنن، یعنی میگن اون حجت اقواست. ما حجیت ظهور عام را تخصیص میزنیم، یعنی میگیم این مال غیر نحوی هاست، در مورد نحوی ها به حجیت خاص تمسک میکنیم. پس یادتون باشه قرینه منفصله ظهور را به هم نمیزند، قرینه منفصله حجیت را به هم میزند. این نکته بسیار مهمه، قرینه منفصله حجیت را تحت تأثیر قرار میدهد، نه خود ظهور. ظهور تحقق پیدا کرد و رفت، از شیء لا ینقلب اما هو علی، واقعیت خارجی عوض نمیشه دیگه، اما قانون رو میشه بعدن ما زیغش بکنیم، بعد بیایم بگیم بله مراد جدی ما از اون عام در نفس ما، در جان ما، عالم های غیر نحوی بوده. اینو میشه این کارو کرد، اشکالی هم ندارد. خب پس خلاصه مطلب این است که در میان عقلا اگر شما مراجعه بکنید، قرینه منفصله را مقدم میکنند بر چی؟ بر در حقیقت اون ذوالقرینه، اما از باب اینه که حجیت ذوالقرینه را تحت تأثیر قرار میدن، نه خود ظهور را. این مطلب خیلی مهمه، جاهای متفاوتی بعدها انشالله ازش استفاده خواهید کرد. خب اما بریم سراغ قرینه منفصله اگر شک در وجودش پیدا کردیم. ایاتون باشه پیش از این صحبت کردیم اگر ما در وجود قرینه متصل شک کردیم چی کار بکنیم، که گفتیم اصل اینه که گلم یا راوی غفلت نکرده، قرینه متصله از دستش نرفته، پس اگر ما قرینه نبینیم پس میگیم نیست. در قرینه منفصله اگه شک کردیم، باز اصل عقلای عدمشه، میگیم اصل اینه که همچین قرینه وجود نداره. بله این بله رو دقت کنید، گاهی موقع در برخی از ظواهر مثل عام، مثل مطلق، فحص از قرینه مخصص و قرینه مقید را لازم می‌دانند. اگر خاطرتون باشه در صفحه 96 ما یه بحثی داشتیم تحت عنوان لزوم الفحص عن المخصص، باید از مخصص فحص بکنید. اونجا گفتیم که یفحص العقلا عن وجود المخصص ولا یرجعون الی اصالت العموم قبل الفحص، اونا فحص میکنن از مخصص و به اصالت العموم قبل الفحص مراجعه نمی کنند. خیلی خب، پس این مسئله هم در مورد حکم شک در وجود قرینه منفصله که اصل نه که نباشد، مگر اینکه قانونی عقلایی یا شرعی وجود داشته باشد که باید از قرینه ها فحص بکنیم، همونطور که در فحص از مخصص عام یا مقید مطلق وجود دارد. قسمت 45 حجیت الظهور. قلنا سابقا ان الاصل في الظنون عدم الحجیه، قبلا گفتیم اصل در ظنون عدم حجیت است. مرادمون از این سابقا در بحث 43 اگه خاطرتون باشه گفتیم اصل در ظنون عدم حجیت، عدم حجیت یعنی جایز نیست اسناد به مولا بدهیم و جایز نیست استناد در مقام عمل به او داشته باشیم، الا ما خرج بالدلیل، مگر اینکه با دلیل خارج بشود، که اگه خاطرتون باشه میگفتیم اگر با دلیل خاص خارج بشود بهش میگیم ظن خاص، و اتفاقا بحث ما هم در ظن خاص خاصه است. و من از ظنون التي قامت دلیل علی حجیتها بالخصوص، از ظنونی که دلیل قائم شده است بر حجیت این ظنون بالخصوص، این بالخصوص یعنی که به عنوان ظن خاص ما قبولش داریم، ظواهر الالفاظ، این ظواهر الفاظ است. البته اینو حاشیه بگم، ظواهر افعال هم ما داریم ها، اونها رو هم میتونیم به همین معنات حجتش بکنیم، اون دیگه وارد بحثش نشدیم. بل ان اعتبارها اجمالا، بلکه اعتبار ظواهر اجمالا مما لا اشکال فی، این اجمالا که میگیم یعنی چه اخباری باشی چه مجتهد باشی فرق نمیکنه، اجمالا ظواهر الفاظ معتبر است. مما لا اشکال فیه، البته اخباری ها در ظواهر قرآن بحثی دارن که انشالله در قسمت 46 بهش خواهیم رسید. ولا بحثه مما لا اشکال فیه، ولا بحثه اشکالی درش نیست و بحثی در اعتبارش اجمالا نیست، الا انه لایضاح حالها، برای اینه که واضح بشود حال حجیت ظواهر، نتعرض لعمدت الادله علی حجیتها عموما و هی سیرت العقلاء، ما به عمده ادله بر حجیت ظواهر در حقیقت بپردازیم که همون هم اتفاقا به شکل عمومی دلالت میکند و سیره عقلا است، اون عمده ادله سیره عقلا است. قد عرفت فی مقدمات مباحث الالفاظ، در مقدمات مباحث الالفاظ یعنی صفحه 49 فهمیدید که، شناختید که، ان الکلام اذا کانت دلالته علی المراد قطعیتا، کلام اگر دلالتش بر مراد قطعی باشد، فهو نص، بهش میگن نص، نص یعنی قطعی بر مراد، مثل اینکه فرد بفرمایید که اشاره می‌فرماید که مثلا ثمن العذرت سختون، یعنی پولی که پای مدفوع می‌خوای کسی پرداخت بکنه این سخته، سخت یعنی حرام، حرام شدید، این نص در حرمت. و اذا کانت ظنیتا فهو ظاهر، اگر دلالتش بر مراد ظنی باشه ظاهره، مثل چی؟ مثل لا تبع العذره، میگن نفروش عذر را، این ظاهره در حرمت، نص نیست. و اذا کانت مشکوکن فیها فهو مجملون، اما اگر مشکوک باشد، یعنی اون در حقیقت دلالت بر مراد مشکوکن فیها باشه، یعنی مورد شک قرار گرفته باشد، فهو مجملون، یعنی مجمل است، مثل کلامی که لفظ مشترک درش به کار رفته باشد، مثل اینکه بی، لفظ مشترک بین بی و شرا فرض کنید، هم فروختن رو میگن بی، هم خریدن رو میگن بی. وقتی گفتیم که فرض کنید که لا تبع، نمیدونیم منظور فروشه یا منظور خریدن است، از این حیث مجمل میشود فرضه. و اما النص فلا اشکال فی حجیته، نص اشکالی در حجیتش نیست، چرا؟ لانه قطعی، گفتیم قطعی بر مراده، و لزوم تبعیت للقطع، لزوم تبعیت از قطع من الواضحات، این از واضحات که آدم از قطعش تبعیت میکنه، الان ما سبقه فی مبحث القطع، بر اساس آن چیزی که در مبحث قطع گذشت، اگه خاطرتون باشه در صفحه 150 لزوم تبعیت از قطع را در صفحه 150 و 151 اشاره کردیم. و اما المجمل فلا اشکال فی عدم حجیته، مجمل اشکالی در عدم حجیتش نیست، یعنی حجت نیست خودش، لعدم کشفهی مطلقا عن المراد، چون اصلا کشفی از مراد نداره، مطلقا، مطلقا یعنی عرض کنم از هیچ طرفی از اون محتملها، مثلا اگر گفتیم عین نه کشف میکنه از ذهب، نه کشف میکنه از فضه، نمیتونیم، عن المراد و هیچ نوع کشفی نداره، حتی کشف ظنی هم نداره، حتی یثبت بهی، تا اینی که مراد ثابت بشود، یثبت یعنی مراد ثابت بشود به مجمل. پس نص و مجمل معلوم شد حکمشون. و اما ظاهر، اما ظاهر چی؟ فحیط و یکون و ظنی، از اونجایی که ظن نیست، یعنی چی؟ یعنی ظن نیست بر مراد، دلالتش قطعی نیست بر مراد، فلابد من اثبات حجیتهی، باید اثبات حجیتشو بکنیم، درست شد؟ من الاستناد الی دلیل قطعی، در اثبات حجیت ظاهر باید استناد بکنیم به یک دلیل قطعی، علیها، علیها یعنی بر حجیت ظاهر، و الا اگر دلیل قطعی نداشته باشیم بر حجیت ظاهر، فلا عبرت بهی فی مقام الاحتجاج، دیگه نمیتونیم در مقام احتجاج به ظاهر تمسک بکنیم. خب میدونید فقیه یکی از کارهایی که در حقیقت داره دائما انجام میده استظهار از آیات و روایات دیگه، و اونها هم حجت قرار میده بین خودش و خدا، میشه مقام احتجاج. خب حالا اگر این ظاهر حجت نباشه از ظواهر قرآن یا ظواهر روایات، نمیشه در مقام احتجاج به اینها استناد بکنه فقیه. حالا و عمدت الادله علی حجت الظواهر سیرت العقلاء، عمده ادله در حجت ظواهر سیره عقلاء است. حالا البته گفتیم ادله، مثلا ادله دیگه هم هست، مثل اینی که فرض فرمایید که سیره متشرعاً ممکنه کسی مطرح بکنه، درست، یا بعضی برهان دلیل مثلا دلیل عقلی هم بیارن، ولی عمده ادله سیره عقلاست. عمل عقلا قائم شده بر چی؟ بر عمل به ظواهر. و تقریب الاستدلال بها، تقریب استدلال به سیره عقلا، یتوقف علی بیان مقدمتین قطعیتین. دو تا مقدمه قطعی باید براتون بگیم. الاولا، مقدمه اولا این است که ان سیره العقلا فی مقام افاده مراداتهم استقرت علی العمل بالدوال الذنیه ای الظواهر. خب اینه که اولین در حقیقت مقدمه اینه که سیره عقلا در مقام افاده مراداتشون و احتجاجاتی که میخوان داشته باشن در افاده مراداتشون، مرادشون رو بیان میکنن، عامی که در مرادشون بیان کنن، خاصی که در مرادشون بیان کنن، مطلقش و مقیدش و درستش و حقیقتش و مجازش و استقرت علی العمل به دوال ذنیه. این سیره مستقر شده است بر عمل به دوال، یعنی دالهای لفظی. خب البته دوال هم که شما تعریفش رو طبیعتاً در صفحه 45 خوندید، اونجا تعریف دلالت هم خوندید. ای ظواهر، دوال ذنیه یعنی چی؟ یعنی همین ظواهر. منظور ما در اینجا یعنی ظواهر. ولا یقتصرون علی ما یدل علیها دلالتا قطعیتا، و اقتصار نمی کنن بر چیزی که علی ما، بر چیزی که یدل علیها، علیها یعنی بر مراداتشون دلالتا قطعیه، دنبال دلالت قطعی نمی گردن. البته اگه دلالت قطعی هم باشه تبعیت می کنن، ولی لزوما دنبال دلالت قطعی نیستن. این مقدمه اولا. الثانیه، مقدمه دوم اینه که لو لم تکن سیرتهم هذهی ممضاتا عند الشارع لرد عنها، اگر این سیره، یعنی سیره عقلا، امضا شده نبود نزد شارع، شارع رد میکرد ازش، لرد عنها، میگفت شما چیکار دارید میکنید؟ چرا این سیره عقلا رو شما دارید عمل میکنید؟ چرا به زوار عمل میکنید؟ شما فقط به نصوص عمل بکنید. اما میبینید که ولکنه لم یرد، شما یک خبر تاریخی، یک روایت ندارید که به ما بگن که چرا بین خودتون به زوار عمل میکنید. بله، اعتمد نفسه علی الظواهر، بلکه خود شارع اعتمد نفسه، خود شارع اعتماد کرده بر ظواهر، فی مقام تفهیم و تفخم ایضا، شارع هم در مقام تفهیم و تفخم اتفاقا چیکار کردن؟ به همین اعتنا کردند و با از ظواهر استفاده کردند. این کار خود شارع بوده. خب به همین دلیلی که اگه خاطرتون باشه صفحه 226 اشاره کردیم، گفتیم که عرف در استظهارات هم تأثیر دارن، هم به نفع صغروی، اینجا هم داریم میگیم به نفع کبروی، یعنی حجت هم میدانن. فیعلم من ذالکه، از این در حقیقت عدم رد اشاره میفهمیم، ان هذه السیره ممضاتن شرعا، این سیره امضا شده است شرعا. حالا که امضا شده شرعا، معنای اصولیش اینه، یعنی شارع ما را به آن متعبد کرده است برای اثبات احکام شرعی. فیحتج به الظواهر، پس احتجاج می شود به ظواهر، فی اثبات الاحکام الشرعیه، ظواهر قرآن کریم، ظواهر روایات مطلقاً برای اثبات احکام شرعیه بهش اعتنا می شود. ولم یکن المکلف معذورا فی ترک العمل علی وفق الظاهر، مکلف معذور نیست در ترک عمل علی وفق الظاهر، بگه من به ظاهر عمل نمی کنم، معذور نیست. چرا به ظاهر عمل نمی کنی؟ ظاهر رو همه عقلا عمل می کنن، تو هم باید عمل بکنی، چون یه قانون است. دقت کنید، چون یک قانون است، قانونی که شارع آن را امضا کرده است. بل العمل علی وفقه لازم، عمل به وفق در حقیقت ظواهر لازم است، باید به مقتضاش بگیرید. درست شد؟ به این میگن حکم اصولی، این یادتون باشه، میگن حکم اصولی، یعنی حجیت ظواهر حکم اصولیه که میرید باهاش حکم فقهی رو از طهارت تا دیاد استنباط میکنی. یه حکم اصولی بهتون میدن، میگن به ظواهر عمل کنید، میرید سراغ آیات الاحکام و سوال و شیعه روایات و اونجا استنباط میکنید، حکم فقهی رو به دست میارید از این حکم اصولی. این حکم اصولی وجوب عمل به ظواهر است. امر عقلایی شارع همون رو امضا کرده. ثم انه لا تختص سیرت العقلا علی العمل بالظواهر به من حصل له الظن بالمراد فعلا. سیره عمل به ظواهر مختص نیست به من، این به من متعلق لا تختص، لا تختص سیرت العقلا به من حصل له الظن بالمراد. در عمل به ظواهر این سیره مختص نیست به کسی که ظن بالمراد پیدا میکنه فعلا. ظن بالمراد پیدا میکنه فعلا یعنی چی؟ به جای فعلا میتونید بگید شخصیا، به نحو شخصی، همون چیزی که شما در صفحه 240 خوندید. به ظن شخصی، ظن فعلی هم میگن. فعلا یعنی براش به شخصش ظن حاصل، یعنی در حقیقت ظن براش حاصل میشه برای شخص
اون مخاطب، بل یکفی فی حجیتها شأنیت و افادت کلام المتکلم از ذن بهی، همین که کلام متکلم شأنیت افاده داشته باشه همین کفایت میکنه. شأنیت و افادت کلام المتکلم از ذن بهی، یعنی کلام به نحوی است که و حال متکلم به نحوی است که ذن ایجاد میکند به چی؟ به مراد، همین کفایت میکنه. این همون چیزی است که صفحه 240 بهش گفتیم ذن نوعی. و این لم یحصل ذن شخصی، ولی اینکه ذن شخصی هم حاصل نشود. لمانه این، حالا یک کسی هست پیش خودش فکر میکنه که اینجا نه، شارع شاید اینو اراده نکرده باشه به خاطر یک مانع شخصی، یه اعتقاد شخصی داره، میگه نه ما شارع اینجا نمیگه افعل، این مرادش از افعل وجوب نیست، بلکه ممکنه اتفاقا به عکس ظن به خلاف داشته باشه، بگیم اصلا شارع ما در اینجا میگه حرمت، چطور الان اینجا میفرماد افعل؟ میگیم کاری نداشته باش به این زنون شخصیت که ظن شخصیت موافق با این ظاهر هست، ظن شخصیت مخالف این ظاهر هست. اونی که مهمه اینه ببین اون کلام آیا ظهور داره نوعا؟ شما به همین ظهور باید پایبند باشی دیگه، ظهور نوعی مهمه. و بل جمله ان العقلاء لا يقبلون عذر من ترك العمل بالظاهر بمجرد عدم حصول ظن شخصی بالمراد او به حصول ظن به خلافهی. عقلا قبول نمی کنن عذر کسی که عمل به ظاهر رو ترک میکنه. یه فرض کنید که زیر دستی به بالا دستش بگه من ظن شخصی پیدا نکردم از حرف شما، یا من ظن به خلاف داشتم، میگن من به زنون شما چی کار دارم؟ ظن شخصی شما به حرف من پیدا بشه یا نشه مهم نیست، به خلاف حرف من پیدا بشه یا نشه مهم نیست. اونی که مهمه اینه که ظن نوعی هست. لا یقبلون، قبول نمیکنن عقلا، عذر من ترک العمل به ظاهر، عذر کسی که ترک میکنه عمل به ظاهر را، به مجرد عدم حصول ظن شخصی، به مجرد اینی که ظن شخصی براش حاصل نشده بالمراد، او به حصول ظن به خلافهی، یا ظن براش حاصل شده به خلافهی، به خلافه یعنی به خلاف ظاهر براش ظن حاصل شده. یعنی میخوایم اینو بگیم ظن شخصی به وفاق، ظن شخصی به خلاف معتبر نیست، بل یحتجون علیه، احتجاج میکنن برای همچین فردی به حجیت ظاهر مطلقا، میگن آقا این ظاهر هست یا نه، اگه ظاهر شما باید عمل بکنی مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ ظن شخصی بیاد برای شما چه نیاید. و علیه ان العبره فی الظواهر، بنابراین عبرت و اعتبار در ظواهر، انما کانت به حصول ظن نوعی، این به حصول ظن نوعیه، عند العقلاء، یعنی آیا عقلا براشون ظن نوعی حاصل شد یا حاصل نشد، این مهمه. و ان رفع الید عن سیرتهم فی العمل بالظواهر فی بعض المجالات که ظواهر الکتاب العزیز یحتاج الى دلیل خاص، اگه بخوان دست بردارن از سیرشون، یعنی عقلا بخوان دست بردارن از عمل به ظواهر در بعضی از مجالات، مثلا بیان بگن ما در مورد قرآن کریم به ظواهر عمل نمی کنیم، اگر همچین چیزی باشه عقلا میگن دلیل خاص به ما بدید. بله، اگر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا اهل بیت علیهم السلام بفرمایند به ظواهر قرآن عمل نکنید، درست شد، ما دست برمی‌داریم، ولی اگر نفرموده باشن حتی به ظواهر قرآن هم عمل میکنیم، که انشالله این بحثش میاد که اخباری هم همچین ادعایی دارن، میخوان بگن که ما به ظواهر قرآن نباید عمل بکنیم، ادعای ما هم اینه که دلیل میخواد، دلیل نداریم براش. و یعت البحثو امدوی دلالته علا عدم جواز العمل به ظواهر الکتاب، انشالله بحث میاد از اون چیزی که ادعا شده این مدعی اخباری هاستا، اینجا فعلا مجهول گفتیم تا برسیم به اخباری ها، علا عدم جواز العمل به ظواهر الکتاب، اینها ادعا کردن که دلالت دارد دلیل بر عدم جواز عمل به ظاهر کتاب، به ظاهر کتاب نباید عمل بکنی، ما میخوام بگیم اتفاقا همچین دلیلی در ما نحنفی وجود ندارد. خب، ولا يخفى ان حجيه الظواهر انما تتم اذا لم تقم قرينه منفصله على خلافها، حجیت ظواهر تا جایی است که قرینه منفصل بر خلاف این حجیت نباشد، بر خلاف این حجیت، یعنی یه وقتی یه حجیت میاد در مقابل حجیت ظواهر وای میسته، فانه مع قیام القرینه یکشف بها، اگه قرینه بیاد کشف میشود بها، یعنی به این قرینه، المراد الجدی، میگیم مراد جدیش این بوده، ببینید ظهور قبلی از بین نمیره ها، کشف میشه مراد جدی چی بوده، فیکون ظاهر الکلام حجتا، ظاهر کلام قبلی که ظاهر از بین نرفته ها، اما حجیتش چی میشه؟ تحقق پیدا میکنه فی غیر ما دلت علیه القرینه، در غیر اون جایی که قرینه دلالت میکنه، یعنی اگر ظواهر قرآن بود مثلا فرض کنید یه عامی، بعد آیه دیگر آمد و یک خاصی رو مطرح کردن، اون خاص ظهور قرآن از بین نمیبره، حجیت ظهور قرآن وفق قرینه تحقق پیدا میکنه.
به عبارت دیگه وقتی فرض کنید خطابی بیاید اکرم العلماء، این اکرم العلماء ظهور در عموم داره. وقتی گفته میشه لا تکرم النحویین، ظهور از بین نمیره، ظهور اکرم العلماء، حجیت این ظهور تحت تاثیر قرار میگیره. میشه چی؟ میشه حجت، ظاهر کلام میشه عموم، حجت فی غیر ما دلت علیه القرینه، در غیر اونی که قرینه داریم. ما قرینه داریم که نحویا اکرام ندارن، در غیر نحویا اکرم العلماء حجت میشود. فان سیره العقلاء استقرت على تقدیم القرینه على ذی القرینه، سیره عقلا همین است که قرینه را بر ذل قرینه چکار میکنه؟ مقدم میکنند. این هم یک سیره است. خیلی خوب، از حیث چی؟ از حیث حجیت ها، حجت قوی. چون نکته هم اینه، میتونید بنویسید قرینه حجت اقواست، قرینه حجت اقواست، لذا بر ذل قرینه و حجیت ذل قرینه مقدم میشود. خب ثم ان شک فی وجود القرینه المنفصله فالاصل عند العقلا عدمها، اگه شک کردیم آیا قرینه منفصله هست یا نه، میگیم اصل نزد عقلا عدم این قرینه منفصله است. درست شد؟ این اصل عقلاییه، میگن نه قرینه منفصله هم نبوده. نعم قد اتو برفی حجیت ظهور، بله گاهی موقع در حجیت ظهور گاهی موقع شرط شده، اعتبار شده، الفصل عن القرینه المنفصله، فصل از قرینه منفصله لازم است. یعنی تا قرینه منفصله رو شما نگردی نمیتونی به این ظهور عمل بکنی. مثل کجا؟ درست شد؟ و ذالک که تمسک بالعام، مانند تمسک به عام. فانه حجتون، عام حجت، بعد ان فحصنا عن المخصصات المنفصله، بعد از اینکه فحص کردیم از مخصصات منفصله، کما مر فی مبحثه، در مبحثه صفحه 96 این مسئله گذشت که برای عمل به عام باید از مخصصها فحص بشود. خب بریم سراغ تطبیقات. اگر کسی العیاذ بالله با مجنونه، یعنی با زنی که جنون داره، این عمل شنی انجام بده، این عرض کنم که دلیل رجم زانی، زانی محسن، البته کسی که محسن است، یعنی در حقیقت خودش همسر داره و امکان بهره وری از همسر خودش هست، اگر بره این عمل شنی انجام بده گفتن رجم میشه، ولی این رجمش دلیلش مطلقه است، لذا فرق نمی کنه که میخواد اون کسی که باهاش در حقیقت این مرد رفته و عمل شنی انجام داده عاقل باشه یا مجنون باشد. یرجم الزانی المحسن و این کان از زنا به مجنونتن، ولی اینکه زنا به مجنونه باشه زانی محسن رجم می شود. لظهور دلیل هادل حکم، هادل حکم یعنی رجم زانی، فل اطلاق، چون ظاهر است در اطلاق، و ظاهر حجتون، ظاهرم که حجت است مطلقا، لا یرفع الید عنه، دست برداشته نمی شود از این ظاهر به مجرد توهم اختصاصی به زنا بالعاقله. همین که یک کسی بگه آقا شاید باید این فقط حکم رجم مال اونجاییه که عمل شنی با عاقله صورت بگیره، اما اگر با مجنونه صورت بگیره نه، با او چیه؟ با او رجم نمی کنیم. میگیم از کجا می فرمایید؟ روایت رجم مطلقه است. خب یک اختلافی هست، این تطبیق بعد رو ببینید جالبه، یک اختلافی هست بین مشهور و بعضی از فقها. مشهور میگن که اگر کسی دست رو قطع بکنه از بالاتر از زند، یعنی از بالاتر از موج، فرض کنید از ساعد، یه قسمتی از ساعد رو قطع بکنه، میگن یه دیه میخواد به اندازه تا کف دست و از موج تا بالاتر هم که یه مقدار قطع شده اونم عرش برای ثابته، یعنی دیه به علاوه عرش ثابته. ولی بعضی فقها گفتن نه، اینجا فقط یک دیه قطع دست هست، به خاطر اینکه بالاخره دست قطع شده، نمیگیم کف قطع شده به علاوه مقداری از دست، میگن دست قطع شده. حالا در روایت داره که اگر کسی دست کسی را قطع بکند دیه ثابت است، اونجا نداره که در حقیقت دو تا دیه، یکیشم یه دیه داریم و یه عرش داریم، اینجور نگفتن. و چون ظاهره در اینه که هر جایی از دست قطع بشود، پس باید بگیم که فقط یک دیه ثابت است و عرش دیگه در اینجا ثابت نیست. ذهب المشهور الى ان فی قطع الید مع مقدار من الزنده الدیت مع العرش، مشهور قائل شدن که در قطع ید با مقداری از زند، مع مقدار من الزند یعنی بالاتر از زنده، منظور اینه که بالاتر از مچ، دیه ثابت است مع العرش، عرش هم هست، فقط یقال به دیه، فقط برخی قائل به دیه شدن فقط در اینجا، لصدق قطع الید علا قطعهی، چون قطعیت صدق میکنه، از هر جای دست که قطع بشود یه دیه است، من ای موضع من الید، از هر جا که میخواد باشه، میخواد فقط کف دست باشه یا مقداری بالاتر از زند و ساعد رو هم بگیره. فیوتمسک به ظهور دلیل ثبوت دیه تمسک میشه به ظهور دلیل ثبوت دیه، یعنی ظاهر دلیل دیه این است که مطلقاً از هر جایی دست باشه، فی قطع الیت اطلاقاً، چون مطلق گفتن نگفتن از کجا دست بریده بشه یک دیه هست، پس همین که گفتن کفایت میکنه برای که ما بگیم یک دیه ثابت است، دیگه عرش رو مطرح نکردن، مطلق است. پس از این ظهور اطلاقی میفهمیم حجت است و فقط هم یک حکم در حقیقت ثبوت دیه برای یک دست ثابت است. خب سومین عرض کنم که تطبیق هم اینه که ظن نوعی از فتوای مجتهد بر مقلدش حجته، یعنی اگر فتوا بدهد که مثلا فرض بفرمایید نماز جمعه واجب است، این ظن نوعی ایجاد میکنه بر وجوب نماز جمعه، مقلدش باید عمل بکنه. حالا اگر مقلد گفت نه این مرجع من ظن ندارم که ایشون این فتوا رو اراده کرده، شاید یه چیز دیگه ای اراده کرده از این وجوب نماز جمعه، اینها رو نمیتونه بهش اعتنا بکنه. چرا؟ بهش میگن ظواهر نوعی و باید چیکار بکنه؟ این ظواهر نوعی رو شما بهش عمل بکنی، به زنون شخصی خودت کاری نداریم. لو حصل الظن النوعی من فتوى المجتهد، اگر ظن نوعی حاصل بشود از فتوای مجتهد، فعلا مقلده هل عمل بهی، پس مقلد باید عمل بکنه به این ظن نوعی. و ان لم يحصل له الظن بالفعل، ولی اینکه ظن بالفعل، منظور از ظن بالفعل یعنی ظن شخصی، براش حاصل نشود. اللهم صل على محمد و آل محمد، معجل فرجهم و اهلک عذابهم اجمعین.